أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما مولانا بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. شما برادران عزیز و خواهران با کرامت را و نفس ضعیف خودم را به خدا ترسی، رعایت حرمات الهی، انجام وظایف بندگی، ترک گناهان دعوت میکنم. خداوند علی حکیم ما را به تقوا دعوت کرده و تقوا را موجب نزول برکات آسمان و زمین تضمینی به ما فرموده. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و الارض. اگر اهل کشورها، استانها، شهرها، اگر این دو بال رو می داشتن، بال ایمان و بال تقوا، اگر هم مؤمن بودند و هم ملتزم بودند به لوازم ایمان که همون رعایت تقواست، خودپایی، خودحفاظتی در مقابل نفس اماره، قهرمانان ایستادن، تسلیم هوا و هوس نشدن و در مسائل شرعی، وظایف فردی، خانوادگی، همسایه‌داری، شهروندی و مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی اگر خدا را در نظر می‌گرفتند و پایبند بودند، مبتلا به کم آبی نمی شدند، مبتلا به مشکلات معیشتی نمی شدند. صریح آیه قرآن لام لام تأکیده، لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. خدا را به وسعت اسماء حسنایش و به عدد همه مخلوقاتش شکر که این باب رحمت به روی عاشقان ظهور امام زمان ارواح نافدا که نمازهای جمعه تمرین انتظار است، مانور چشم راهی برای حضرت است، هم عبادت است، هم سیاست است و هم آموزش هست و هم اقتدار جامعه اسلامی است به روی ما خدا باز کرد بعد از مدت‌ها هجران و فراق. ما هم خدا را شکر می‌کنیم خدا به ما هم مهلت داد، عمر داد. شاید این بار به خود بیاییم و قدر این اجتماعات نورانی رو بدونیم و به وظایف خاصه این تریبون توجه کافی بنماییم و قدر مردممون رو بدانیم و هم یاد میکنیم از کسانی که بودن ولی الان نیستن. ما هم معلوم نیست که اینجا یادمون بکنن. مرحوم آقای شیخ الاسلام که جزء مشتری های ثابت نماز جمعه بود، خیلی بی تعیان ساده همیشه زینت اینجا بود و برخی دیگر که این کرونا سبب رحلت آنها شد، خداوند همه آنهایی که در نماز جمعه بودند و طی این مدت مفارقت حاصل شد دیگه ما اونا رو نمی بینیم، مشمول غفران واسعه و رحمت خاص خودش قرار بده و همه اونهایی که رونق نماز جمعه اند و به ندای الهی که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، لبیک گفتند، وفادار به خدا و دعوت‌های الهی هستند. خدا به همه تون و همه نمازگزاران جمعه در همه جای کانون‌های نوری صحت، عزت، معنویت و توفیق دوام این عبادت سیاسی الهی رو کرم بفرماید. بحث ما با شما نمازگزاران عزیز تفسیر سوره مبارکه فاتحه الکتاب بود، وجود مبارک کشاف حقایق امام جعفر صادق علیه السلام خطاب کردند به ابو حنیفه، فرمودند ما سورتون اولها حمد و اوسطها الاخلاص و آخرها دعا. اون چه سوره ایه که اولش سپاس خداست، شکر و حمد پروردگار است، وسطش اخلاصه و آخرش دعاست؟ ابو حنیفه متحیر شد، جوابی نداشت. عرض کرد که نمیدانم چه سوره است. حضرت فرمودن سوره فاتحه الکتابه که اولش با حمد شروع میشه و اون صفات بعد از حمد هم علل و فلسفه محمود علی الاطلاق بودن خدا و حامد علی الاطلاق بودن خداست که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، که به اندازه لازم در فرصت‌های قبل به محضرتون عرایض تقدیم داشتیم. وسطش اخلاصه. ما از خدا باید دائما گدایی اخلاص بکنیم. اونی که برای دنیا و آخرت کارساز است، کار محض رضای خداست. هر مقدار از فکرمون، نیتمون، کارمون برای خدا بود، مخصوص خدا بود، قاطی نداشت، همون سرمایه ماست، همون ذخیره ماست، و همون مشکل گشای شب اول قبر ما، برزخ ما، قیامت ما و آخرت ما خواهد بود. هر مقدار اخلاص نبود ولو خدمت بود، کار خوب بود، سرور قلوب بود، یا از دست ما رفته است. کار را برای خدا انجام بدیم، به خدا بدیم. لذا وسط این سوره اخلاص است. ما میگیم باید با گفتن به خودمون بباورانیم و از خدا این را جدی بخواهیم. ایاک نعبد، من فقط بنده تو هستم، بنده نفسم نیستم، بنده هیچ قدرتی نیستم، بنده ثروت نیستم، بنده شهرت نیستم، اینا برای من مهم نیست. تو برای من مهمی که فقط فقط همیشه تو را بندم و ایاک نستعین، بنده تو، مخلوق تو، ملک تو، مربوب تو. یعنی باید به غیر تو مراجعه کنه. بنده تو را ارباب دیگری وجود داره که او اداره کنه. ایاک نستعین، فقط تو را مستعان می دانم، از تو کمک می جویم. اهدنا الصراط المستقیم که امام علیه السلام فرمودند بخش سومش دعاست. اهدنا الصراط المستقیم، هدایت یک برنامه عمومی رحمت واسعه حق متعال است. الذی احسن کل شیء خلقه ثم هدا، در یه آیه هم خلقه ثم هدا. خدا هیچ مخلوقی رو سرگردان نگذاشته، هیچ مخلوقی رو به خودش وا نگذاشته. اگر هدایت نباشد دو چیز نیست، یک هدف، دو راه. این از بیانات علامه بزرگوار، مفسر بزرگ قرآن حکیم، علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف. ایشون میگن در هدایت ابتدا هدف است و دوم راهی که به اون هدف آدمی را یا هر موجود رو میرساند. خدا هیچ موجود رو بی هدف خلق نکرده. تمام کارهای خدا هدفمنده. اگر هدفی هست، اگر مقصدی هست، این مقصد باید راه مشخصی داشته باشه که هر کسی تو اون راه قرار گرفت به مقصد برسان. راهی که منتهی به مقصد است و انسان را به منتها الیه هدفش میرساند، به غایت القصوا واصل میکند، اون راه صراط مستقیم است و بودن در اون راه و طی اون راه انسان رو کمک میکنه. صراط در روایه، یعنی در لغت، به معنی بلعیدن است و خیلی نکته عجیبیه. در راه که انسان میره، گویا راه را بخش بخش تغذیه میکنه، کمک میگیره. هر قدمی که برمیداره یک قدم به مقصد نزدیک میشه. در هدایت الهی که مقصد خداست و ان الی ربک المنتها و ان الی ربک الرجعا، الله الصمد السید المسمود الی، اون آقا، اون سید، اون مالک که ما باید به او برسیم، او صمد است، او مقصد است، او مقصود است. راه رسیدن به خدا چیه؟ راه رسیدن به خدا شریعت انور است، اعتقادات توحیدی است، اخلاق الهی است و شریعت غرا. اگر انسان اعتقاداتش بر اساس رضای خدا بود، منطبق با واقعیت و عقل بود، جهانبینی برهانی داشت، و اگر آدمی در زندگی متخلق و اخلاق الهی بود، اون چه خدای متعال متصف است، آدم رنگ خدا گرفت، صاحب عفو بود، صاحب ستاریت بود، صاحب کرم بود، صاحب پناه دادن به مردم بود، این تخلق و اخلاق الله راه است، صراط است. همان گونه که توحید، نبوت، امامت، ولایت راه است، اخلاق هم سخاوت، شجاعت، ایثار، نثار، عفو و گذشت، تبسم زدن به مردم، شاد کردن دلها، اینام اخلاق است و راه خداست. و احکام الهی، نماز واجب است، روزه واجب است، حج واجب است، جهاد واجب است، امر به معروف و نهی از منکر واجب متروک است. هممون بیدار بشیم، ترک واجب دست به دست به کار به دست آدم میده و خطرناک است، به خصوص مسائل مهمی که سرنوشت جامعه به اون بستگی داره. از این جهت اینا خوراک دله آدم، اینا رو باید بمل ببلعد. عقاید حقه که انسان به صورت علم از او بهره میبرد، این غذای سر ماست. اخلاق غذای روح ماست. عمل به واجبات برای ما، برای هاضمه نفس انسانی ما خوراک است. ما هرچی پیش میریم، اینها ما رو قوت میدن، انرژی بیشتر میدن، نور میدن و ما را به خدا نزدیک میکنن. از این جهت اهدنا الصراط المستقیم، هدایت هم هدایت شرعی است. اگر ما به هدایت شرعی دست یافتیم که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، این علم واجب، علم اعتقادات، علم اخلاق و علم شریعت است که بر آحاد مردم واجب عینی است. باید در اعتقاداتشون معرفت داشته باشن، در اخلاقشون راه های اخلاقی شدن رو یاد بگیرن، یا تحقیقن یا تقلیدن، و همینطور در مسائل شرعی. علم قدم اول است، بر همگان واجبه. سایر چیزها هم واجبه. امروز خدمت به جامعه، این وزارتخانه ها، این استانداری ها، این دستگاه قضایی، همه اینها یک یک در این مسیر. یه صلوات مرحمت بفرمایید. همه اینها واجبن، ولی واجب کفایی، امور اجتماعی، امور اقتصادی، امور خدماتی، امور پزشکی و سلامتی، اینا هم واجبن در جامعه اسلامی. و افتخار و مباهات نصیب همه کارگزاران نظام اسلامی است که همه کارشون عبادت است، تقرب به خداست، اما واجب کفایی است. اهدنا الصراط المستقیم، سومین بخش سوره مبارکه توحید دعاست. اولیش سپاس بود، دومیش اخلاص بود، سومیش دعا بود. در دعا، دعای شامل که تأمین سعادت دنیا و آخرت میکنند، هدایت است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل و سلم على سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد. صل و سلم على سید الاوصیاء و صدیقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و صل على صدیقة الكبرى فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین و صل على الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنة و صل على ائمة المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح الحجة القائم بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله سبحانه واللعن على اعدائهم اجمعين. اوصيكم عباد الله بتقوى الله. شما برادران با کرامت و خواهران بزرگوار و امت آبرومند، صابر و نجیب و خداجوی ایران را به تقوای الهی دعوت میکنم. وجود مبارک امام جواد علیه السلام میفرمایند که التقوا ظاهره شرف الدنیا و باطنه شرف الاخره. دنیا هم ظاهرش عزت سازه، بین خود و خدا انسان‌های وارسته، آدم‌های مؤمن و متدین، آدم‌هایی که پاک زندگی کردند، دستشون پاکه، چشمشون پاکه، دامنشون پاکه، زندگیشون پاکه، پیش مردم شریفند، همه نسبت به اینها احترام می‌گذارند. و باطنه شرف الاخره، باش تا صبح دولتش بدمد. آدم پا به خانه برزخ میگذارد، اونجا در پناه تقواست، اونجا انسان پیش خدا شرافت داره، پیش ملائکه‌ای که برای سوال جواب میان شرافت داره. در این خطبه چند مطلب رو در حد فرصت تقدیم محضر میکنم و ای کاش رئیس جمهور عزیز و محترم ما نبودن من این مطالبی رو که نوشتم. فکر نمیکردم در حضورشون میخوام مطلبی رو عرض بکنم، اما خدا میداند که برای خدا میگم. من در تمام این مدت که این تریبون و امانت در اختیارم بوده و آز و سلاتی نبودم، اگر اعتقاد نداشتم عرض نمی کردم. صدومین روز دولت سیزدهم سپری شد. در این سده کارنامه ای که ما فکر می کردیم، نکاتی رو لازم دیدیم به عرض نمازگزاران و امت بزرگمون برسانیم. اولین امتیاز دولت سیزدهم و رئیس جمهور عزیز و مؤمن و متدین و فقیه ما آیت الله رئیسی نصره الله و اعزه، اولین نکته ای که در ایشون هست عشق به خدا، عشق به مکتب، عشق به امامان علیهم السلام و عشق به ولی امر و ولی فقیه به عنوان نایب امام زمان. رضا در این مدت تا اونجایی که ما احساس میکنیم اینه که در صدد تأمین منویات نایب امام زمانشون و تحصیل رضایت رهبر نورانیشون بودن. دو، شعار عدالت خواهی و مبارزه با فساد که از ابتدا این شعار رو دادن، در این مدتی هم که مستقرن ابزار لازم رو، حتی برخی از سنگرنشینان خوب و شناخته شده دستگاه قضایی رو هم ایشون منتقل کردن در قوه مجریه که هم نظارت ها دقیق باشه و هم مبارزه با فساد عملی و اجرایی بشود. و در این راستا هم قوه مجریه هم قوه قضاییه که رئیس محترم قوه قضاییه در این عرصه امتحان خودش رو در مرعا و منظر همه مردم در طول مدتی که در دستگاه قضایی بودن دادن و مصممند با قوه مجریه در این جهت هماهنگ و همراهند و این موجب امید مردم هست و این سرمایه اجتماعی است. سوم، جوانگراییه. خب امروز دیدید که رئیس وزیر محترم فرهنگ و ارشاد هم خودشون نیروی جوانی هستند، هم نیروهاشون رو که حالا قبل از آمدن من پشت تریبون بعضی ها رو نام بردن، جوانهای مصمم کارآزموده پرحرارت را میخوان برای احیاء همه مسائلی که کم رمق شده به کار بگیرن و این جوانگرایی از امتیازات خوب این دولته. سوم، تلاش و کار متراکم و خستگی ناپذیر. واقعا میگم اگر نباشد امداد خدا کسی اینقدر نمیتونه شبانه روز بدود. من از بعضی از نزدیکان ایشون شنیدم گاهی واقعا خانوادهشون ایشون رو نمیبینن. این روزهای پنجشنبه جمعه رو مرتب در سفرها هستن و با این همه مجاهدت و حرکت عاشقانه اونی که نمیگذارد آدم خسته بشود عشق به خدا و عشق به مردمی است که اینا خدایی هن. این عشق، اگه عشق نباشه آدم نمیکشه. بیخوابی طبیعیه که آدم رو از پا میندازه، کار زیاد، اون هم در این سنین که دیگه ایشون 30 ساله 40 ساله که نیستند، بالاترن، ولی در این سنین هیچ جوانی اینقدر نمیتونه بدوه که رئیس جمهور شما و کابینه شما شب و روز ندارد. چهارم، تعامل با خبرگان. ملاحظه میکنید در همه این سفرهایی که ایشون دارند و شما هم رصد میکنید، یکی از برنامه های استانیشون دیدار با نخبگان است و گرفتن نظریات اونها، مشورت کارساز برای کشور. نخبگان را در دستور کار دولتی خودشون همیشه دارن. نکته دیگر که پنجمین امتیازه، این انسجامی که امروز بین قوای سگانه وجود داره. حضرت عباسی از اول انقلاب تا به امروز شما اینجور وحدت، اینجور همدلی، اینجور همافزایی، این جلسات مستمر هفتگی که رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه امروز ید واحدند، اختلاف در مسیر، اختلاف در هدف مطلقا ندارند، با همدیگه مشکلات را در ابعاد مختلف بررسی میکنند و برای حل مشکلات هر سه قوه به میدان آمدند. در حل بحران‌هایی که پیش میاد کنار وا نمیستن بعد بگن من اطلاع نداشتم. نفر اولی است که هم در زلزله جنوب ایشون قبل از مسئولین، بعضی از مسئولین استان اونجا حضور پیدا کردند. در جریان بنزین اولین کسی که هم در وزارت نفت و هم در بعضی از جاگاه‌های سوخت خودش حضور پیدا می‌کنه و مشکل را با حضور فیزیکی خودش بررسی می‌کنه و در رفع اون قاطعیت نشون میده، این امتیاز بی سابقه است. هفتم، تو این شرایطی که حالا خود ایشون هم در بعضی از مصاحبه‌هاشون مطرح کردن، امروز تأمین حقوق کارکنان دولت با این وضعیتی که از پیش اومده و حادثه بسیار تأسف‌باری که چاله‌هایی که کنده شده، گودال‌هایی که وجود داره، پر کردن این چاله‌ها کار آسانی نیست، در این شرایط بتونه به موقع حقوق کارکنان رو بده و قرض هم نگیره، مغروض به بانک مرکزی هم نشود. این امداد الهی است و این همت بلند است و این خودباوری است و این توکل است و یقینا مستند به توسلات است. در ارتباط با دیپلماسی بین المللی، حسن ارتباط با همسایه ها و تقویت ظرفیت‌های داخلی با ارتباطات خارجی، حالا شما دیدید که مسئله واکسینه در مسئله کرونا جز معضلات کشور بود، میگفتن به ما نمیدن، ولی چی شد که تا ایشان آمدن سیل واکسن ها از کشورهای مختلف به اینجا وارد شد. علت عمدش هم این بود که به ظرفیت داخلی تأکید شد، گفتن ما اقتصادمون رو، رفع مشکلاتمون رو مشروط نکردیم به ارتباط با بیگانگان، به اراده اونها، به هیچ چیزی ما متوقف نیستیم، چون ظرفیت داخلی تولید واکسن داخلی رو جدی گرفتن و دیپلماسی هم یک دیپلماسی توحیدی مخلصانه بود، این مشکل رو، مشکل سلامتی مردم رو، مهار کرونا رو، کاهش مرگ و میر رو خودمون دیدیم در این صد روز. دولت تازه نفس با این همه مشکلات هم بتواند بحران بنزین رو که دشمن شادکن بود و میرفت که مشکل آفرین باشه، این حضور به موقع رئیس جمهور اعتماد مردم رو بالا میاره. مردم ما همیشه نجیبند، ولی وقتی میبینن یه رئیس جمهوری دارن که از خانواده خودشونه و مثل پدر دلش میسوزه به آرام و قرار نداره، این خودش یه آرامشیه. هم مردم در نهایت کرامت اخلاقی و نجابت صبر کردن، هم مشکل حل شد و هم مسئله واکسنه امروز هیچ مشکلی در این جهت مملکت نداره. و مسئله دیگری که در این رابطه دارم، خیلی نوشتم ولی دیگه به این مقدار اکتفا میکنم، چند تا بایدها و مشکلات را هم به عرض ایشون تقدیم میدارم و همیشه هم خدا را گواه میگیرم شب و روز بعد از هر نماز برای موفقیت نظام و قوای سگانه، رفع مشکلات مردمی که این مردم در تاریخ بی سابقند. امام که می‌فرمودند این رو در عمل ما دیدیم، مردمی که جنگ رو اداره کردن، مردمی که بچه هاشون رو به پای انقلاب خونشون رو نثار کردن، مردمی که در فراز و نشیب ها هیچگاه از انقلابشون فاصله نگرفتن، مردمی که به رهبرشون به عنوان نایب امام زمان به یک مرجع تقلید واجب الاطاعه عشق می‌ورزند، حرکتشون حرکت سیاسی نیست. مردم ما معتقدن به نظام، معتقدن به ولایت و امروز معتقدن به قوای سگانه که اینا بر اساس رضای خدا تکلیف شرعیشون رو دارن انجام میدن، به واجب شرعیشون خدمت به مردم است انجام میدن. لذا این مردم که همه جا گره به دست این مردم باز شده، جنگ به دست این مردم خدا به پیروزی رسونده، مشکلات اقتصادی و جنگ اقتصادی هم یقینا بدون حضور مردم، بدون حمایت مردم، بدون نظرخواهی از نخبگان این مردم، بدون همراهی مردم هم در مصرف و هم در اظهار نظر و هم در صبر و استقامت امکان نداره. این جنگ اقتصادی به دوش مردم باید حل بشود. و از این جهت من چند نکته را هم در این رابطه با اذعان به این مسئله که اینها شب و روز لحظه غافل نیستن از این مشکلات، ولی میخوام بگم منم درد مردم رو احساس میکنم. یکی عدم ثبات قیمت هاست، این رو باید به هر کیفیتی، حالا دستهایی در کاره که قطعا در کاره، شبکه‌ای کار میکنه که این مسئله گرانی حل نشود، به این افسار گسیخته یا از پیش گسیخته شده مهار نشود، یا هر وسیله ای هست، هم نیروهای اطلاعاتی، نیروهای امنیتی، هم خود مردم گره رو ببینن منشأش چیه. و دولت محترم هم اهل توسلن، اهل توکلن، مردم دارن، به هر قیمتی شده این مسئله رو حل کنن. یعنی پول ملی ما امروز بر اساس مبانی که از پیش براش پیش اومده ارزشش رو از دست داده. شما هر قد هم یارانه ها را بالا ببرید، قیمت وقتی مهار نشود، بالا بردن یارانه مشکل مردم رو حل نمی کنه. باید پول ملی ارزش پیدا بکنه، باید مردم در این جهت خیالشون راحت باشه، با این درآمدی که دارن میتونن زندگی رو با این درآمد اداره کنن. مردم نیاز دارن که مشکلات را باید مجاری دولتی برای مردم تبیین کنن، به مردم بگوین که ما در چه مرحله ای هستیم، مشکلاتی اگر قابل حل تا حال نبوده تا کی بناس حل بشود و چگونه بناس حل بشود. این تبیین هم میرساند که مردم محرم دولتن و دولت تکیه به مردم خودش داره، و هم احیانا در این گفتگوهای ملی و عمومی افرادی پیدا میشن و مسئلهی به ذهنشون میرسه و گره باز میشود. سوم، عدالت ورزی، یعنی توزیع عادلانه و مهار فاصله طبقاتی. این برای نظام اسلامی زیبا نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه در فلسفه قبول ولایت و خلافت عمومی که در مرحله چهارم فشار مردم بود و امیرالمومنین علیه السلام قبول کردن، علت قبولشون یکیش همین بود، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ان اخذ الله علی العلماء الله یغارو علی کذت ظالمن ولا ثغب مظلوم. میفرمایند من دارم میبینم عده‌ای از گرسنگی نمیتونن حرکت کنن، مسکین رو مسکین میگن. چرا مسکین میگن؟ برای اینکه اسکنت الفقر، این اصلا زمینه تلاش نداره، ره به جایی نمیبره، فقر او رو زمینگیر کرده. فقیرم که فقیر میگن برای اینکه گویا ستون فقراتش شکسته است، قدرت حرکت، قدرت قیام نداره. این فقر ستون فقرات جامعه رو میشکنه و این مسکنت جامعه رو زمینگیر میکنه. این شکاف طبقاتی امیرالمومنین علیه السلام میفرمانه از جایی از طرفی میبینم عده‌ای از گرسنگی نمیتونن تکون بخورن، عده‌ای از پرخوری اینقدر چاق شدن نمیتونن حرکت بکنن. و خدا بر دانایان، بر عالمان، بر فرهیختگان تعهد گرفته ازشون که تماشاگر نباشن. فقر دردی است که باید درمان کرد، دردی است که ریشه کن میکنه، دین و ایمان را از بین میبره. کاد الفقر ان یکون کفرا. در این جهت هم انشاءالله خدا کمک کنه و تدبیرهای درست این مجموعه به سامان برسه. مسئله دیگر رفع تحریم که در دستور و تلاش با تمام قد استادن که این تحریم ظالمانه رو بشکنند، ولی مهمتر از رفع تحریم خونسا کردن اثر تحریم است که تکیه کردن به ظرفیت‌های داخلی، اعتماد به مردم، کمک گرفتن از مردم. این مختصر چیزی بود که در ارتباط با این 100 روز حاکمیت دولت انقلابی ایمانی مکتبی ولایی به محضر شما ملت عزیزمون تقدیم داشتن. اما یکی دو تا مسئله هم در ارتباط با مسائل خارجی عرض بکنم. مسئله عراق جز مسائلی است که برای جهان اسلام، برای شیعیان خیلی مهمه. عراق، عشق ما در اونجاست، دلبران ما در اونجان. ما اونجا پدر داریم، امیرالمومنین بابای ماست و دلهای ما همیشه در نجف اشرف همراه امیرالمومنینه. ما امام حسین داریم در کربلا، ما شهدای کربلا داریم، ما کاظمین داریم، ما عسکریین داریم و خیلی از امامزاده هایی که هر کدامشون اگه در یک محیطی باشن اونجا قطب قرار میگیرن. عراق برای ما خیلی مهمه، دنیا هم برای به هم ریختن جامعه اسلام به خصوص جهان شیعه کمر بسته. لذا هم این تظاهرات آرام را با گلوله جواب دادن واقعا امری است که ما محکوم میکنیم و مسئله پیگیری و تعقیب عوامل تیراندازی رو از دولت عراق، از قوه قضاییه عراق جدی می‌خواهیم. حادثه بمب انداختن و حمله پهبادی به منطقه سبز با خانه جمهور نخست وزیر عراق واقعا امر مشکوکی است و ما باورمون این نیست که مؤمنین عراق چنین کاری رو کرده باشند. لذا پیگیری این مسئله و یافتن عوامل اون جز مسائلی است که ما توقع داریم و حل مسئله انتخابات که اگر حل نشود اعتماد عمومی عراق تثبیت نمی شود. این رو در مسیر قانون بنشینند و مشکل رو اساسی حل بکنند. مشکل دیگری که دغدغه عالم اسلام هست مسئله افغانستان. در افغانستان امریکا فرار کرد، اما توطئه‌اش فرار نکرده، اونجا داعش رو داره، به ایجاد اختلاف را در رأس برنامه ها قرار داده. جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران در مورد افغانستان، اولا همه ما آرزومون اینه که یک افغانستان مستقل، مقتدر و در خط مبارزه با صهیونیست ها و امریکا باشه. ثانیاً امنیت مرزی ما از طریق افغانستان مخدوش نشود. ثالثاً حقوق شیعیان اونجا محفوظ بشه. رابعاً که از همه اینها مهمتر است، تشکیل یک دولت فراگیر با شرکت همه اقوام و نژادها و گروهها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. نسألک و ندعوک باسمک الاعظم. این دعاهاتون رو غنیمت بدانید. بعضی از مریض ها چشمشون به نماز جمعه است. شما که اینجا اومدید الان یه حج براتون ذخیره شده و وقتی نماز عصر با جماعت میکنید عمرم برش اضافه میشه. پایگاه قداست، پایگاه نور، پایگاه تقرب به پروردگار متعال. نسألک و ندعوک باسمک الاعظم. یا الله 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 یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا اله العاصین، یا رب المستضعفین، و یا احکم الحاکمین، و یا قاسم الجبارین. امام زمانمون رو برسان. قلب مبارک حضرت را همیشه از ما راضی بفرما. رهبر بزرگوار ما، مراجع عالی تقلید رخت در خط انقلاب و شهادت را، حوزه های علمیه را، دانشگاه ها را، بنگاه های علمی را، از همه آفات و خطرات محافظت بفرما. ملت شریف ما، ملت قهرمان ما، ملت مقاوم ما، ملت مؤمن و موحد و موالی ما را خدا به محمد و آل محمد به اوج عزت و قدرت برسان. مشکلات این مردم را با دست حکمت و رحمت خودت باز بگردان. نسل جوان ما را به ساحل نجات برسان. مریض ها عموماً، مریض های مورد نظر خصوصاً، شفا عنایت بفرما. به محمد و آل محمد دشمنان اسلام، دشمنان بشریت، دشمنان این نظام را خار و ذلیل بگردان. توطئه‌هاشون رو به خودشون برگردان. مملکت ما را از شر نفوذی‌ها در امان بدار و از شر قلم‌های مسموم، تبلیغات مسموم، امنیت روحی و روانی جامعه ما را در امان بدار. عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان. امام ما، شهدای ما، سر سفره پیامبر و آلش متنعم و روح و ریحانی از این محفل به ارواح پاکشون آید و واصل بگردان. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.